بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل ارکان فرضیه داروین درباره تحول و تکامل انواع را عرض کردیم. اولین رکن و پایه این بود که جانداران هم از گیاهان و جانوران، چه اهلی و چه وحشی، قابلیت تغییر در ساختمان وجودی و یا ارگانیزم حیاتی آنها، قابلیت تغییر در آنها هست و این مطلبی است که شواهد تجربی آن را تأیید می‌کند. رکن دومی بود که در بین موجودات زنده، حالا به خصوص جانوران و حیوانات، البته اختصاص نداره اما در حیوانات بارستر و نمایانتره، تنازع در بقا واقع می شود، هم بین افراد یک نوع در مواردی، هم بین افراد انواع مختلف و هم بین افراد انواع با حوادث و بلاهای طبیعی و موانع و اونچه که در عالم غیر جاندار هست، مسائل جوی، امور مثلا طوفان‌ها و امثال اینها. پس یه چیزی به نام تنازع بقا، این هم یک امریست که ما مشاهده می‌کنیم و شواهد اون رو تأیید می‌کنه. اون وقت در این تنازع اون افرادی از موجودات زنده و جانوران که یک مزیتی دارند به لحاظ اندام و اعضا و یا سایر خصوصیات زیستی، اون مزیت باعث می شود که اونها باقی بمانند، شانس زندگیشون بالا بره و اونایی که اون مزیت را ندارند از بین می روند، یا اگر از بین هم نمی روند ناچارند خودشون را به یک منطقه دیگری برسانند که اگر بتوانند که اونجا براشون شرایط زیست فراهم باشه. بنابراین اینا اصطلاحاً میگوید انتخاب طبیعی یا بقای انسب. یعنی در این تنازع اون که میماند اون فردی است که از یک مزیت زیستی برخوردار و انسب است، اصلح است برای ماندن. و در واقع این کاری است که طبیعت انجام می دهد. به جای اون کاری که در انتخاب مصنوعی و بشری باغبان یا دامدار پرورش دهنده گل و گیاه و جانور انجام می ده، اینجا در خود طبیعت انجام می شود. این واقعی کاری است طبیعی. پس اصطلاحاً بهش گفته از انتخاب طبیعی در مقابل اون انتخاب بشری یا مصنوعی. رکن چهارم و آخرین رکن اینه که این مزایایی که باعث شد افرادی از موجود زنده بمانند از طریق وراثت به نسل بعدی منتقل می شود و این فرایند در نسل بعدی هم تکرار خواهد شد. این بحث تنازع بقا برای نسل بعد هم هست و هاکذا اونی که امتیاز بیشتری داشته میماند و این باز منتقل می شود و به مرور زمان اون ویژگی یا اون مزیت، اون تفاوت که در نسل اول وجود داشت و کمرنگ بود، محدود بود، ناچیز بود، در طی نسل‌های طولانی، البته میلیون‌ها سال، نه الان مثلا یک قرن و دو قرن، خیلی طولانی، به حدی میرسد که گویه یک نوع جدیدی شده است. یعنی این مزایا، این ویژگی ها تقویت میشه، تکامل پیدا میکنه و خلاصه نوع جدیدی به وجود میاد. این طبیعی نیست که در فرضیه تحول انواع داروین برای مسئله تکامل بیان شده. عبارت هایی هم خدمتون از بعضی منابعی که بود خوندیم، از جمله کتاب علم و دین آقای یان باربور. ایشون البته اصل وراثت را خیلی نپرداخته، ولی اون سه رکن دیگر را بیان کرده. اصل وراثت هم که در کتاب‌های دیگری مثل تاریخ و فلسفه علم، تاریخ علم از اینجا خدمتون عرض کردیم. در این بیانی هم که در کتاب توحید که دیروز عرض کردم منظرتون، یکی از شرکت کنندگان از اون اعضای انجمن اسلامی پزشکان که در درس مرحوم شهید مطهری شرکت می‌کردن، یک گزارش خیلی خوبی و جامعی داده. ایشان هم بر همین عامل وراثت که مورد قبول داروین بود مثل لامارک، ایشون اون رو هم تصریح کرد. خب حالا یک بحث مختصری هم باقی مونده، این هم عرض بکنیم بعد ارزیابی کنیم. آقای داروین در کتاب اولش که اسمش بوده از بنیاد انواع یا منشأ انواع یا اصل انواع را ترجمه البته اینا، از انسان سخنی به میان نیاورده که آیا این بحث تکامل انواع شامل حال انسان هم می شود یا نه، این را مسکوت گذاشته. خب بعضی از دانشمندان یا حالا بعضی از متکلمین مسیحی از همون کتاب اولش فهمیدن که ایشان این قانون را شامل حال انسان هم می داند، ولذا از همون وقت یک حساسیت هایی در این مورد به وجود آمد و موضع گیری هایی برحال شده علیه داروین، ولی یک خود تصریح نکرده بود در اون کتاب. اما بعدا کتاب مستقل می نویسد بعد از چند سال، در 12 سال ظاهرن بعد از کتاب اولش، کتاب می نویسد به نام تبار و منشأ در واقع انسان، که تبار انسان چیست، انسان از کجا به وجود آمده. این را در سال 1871 میلادی نوشته است. خب در این کتابشان به بحث انسان و پیدایش انسان می‌پردازه و معتقد می‌شود، یعنی در واقع تصریح می‌کنه که قانون تحول و تکامل انواع شامل حال انسان هم هست و میگوید بر اساس حالا اون شواهدی که ایشون به لحاظ دیرین شناسی و فسیل ها و تشریح علم در واقع تشریح تطبیقی و غیره، شواهدی که ایشون جمع کرده بود، معتقد میشود که انسان تا در واقع میمون که یک نوعی است از مثلا حیوانات که تکامل یافته است تا اونجا میره. اما البته نه اینکه ایشان بگوید انسان از نژاد میمون به وجود آمده، اینجور نگفته. این معروف شده است که آقای داروین گفته است که انسان از میمون و از مثلا طریق میمون به وجود آمده، دارن این را نگفته. گفته تکامل میرسد به یک مرحله ای که یک کنن نیا و حیوان یا جد مشترکی پیدا می شود که یک شاخش میمون ها هستن و یک شاخه کامل ترش انسان. حالا به تعبیری نسبت بین انسان و میمون را برادر خواهری می داند، نه پدر فرزندی، مثلا اینجور نمی داند، در یک چیز غایر بوده. این که حالا البته اون نیای مشترک بین انسان و میمون چه بوده است، دیگه در اینجا هم خیلی حرف روشنی اون صورت نداشتن و گفتن که ما شواهدی برای اینکه معین بکنیم دقیقا نداریم، حدس میزنیم، یا روی حدس بیان کردن. این مطلب را در این کتاب دارت المعارف فارسی آقای مصاحب جلد اول صفحه 941 بیان کرده. 941 بله، میگوید که بر اساس فرضیه تکامل انواع، انسان یکی از اعضای رسته، یعنی رده آدم نمایان از حیوانات پستاندار است و میمون‌ها نیز به این رسته تعلق دارند. این دوتاییشون میرسند به یک منشأ مشترکی در بین حیوانات پستاندار که نسبت به حیوانهای قبلی کامل تر بودن. انسان یگانه عضو میشود که تیره یا همین رده هم پنیدای از این رسته است که تنها جنس شناخته شده یا آن هوموس ساپینس یعنی انسان اولیه می باشد. علمای طبیعی معتقدند که انسان و میمون از طریق نیای مشترکی به یکدیگر وابستند و این نیای مشترک فرضی را معمولا حلقه مفقوده یا گمشده می خوانند. این تعبیری است که در کتاب دارت المعارف فارسی جلد اول 941 آمده. در این کتاب توحید گزارشی که از نظریه داروین دادن راجع به انسان اینجور میگوید. بله، بالاخره داروین در سال 1871 کتاب اصل انسان یا منشأ انسان را تألیف کرد. در این کتاب داروین سعی می‌کند تمام اختلافات فاحشی را که بین انسان و جانوران تصور می‌شود نفی کند و ثابت نماید که تمام اختصاصات جسمانی و نفسانی موجود بین انسان و جانوران جز حالت تکامل یافته ای از موجودات و حیوانات ناقص چیزی دیگری نیست، یعنی در واقع شدت و ضعف کمال و نقص اینجور. حتی مغز و هوش انسان که عالی ترین پدیده طبیعت است حالت کاملی از مغز تکامل یافته میمون است و در مقام مقایسه همیشه انسان پست وحشی با کامل ترین و عالی ترین میمون ها مقایسه می شود، یعنی بزرگترین و بچترین میمون ها را مثلا مثل شامپانزه و اینها با انسان هایی که خیلی بدوی بودن اینها با هم مقایسه می کردن، می گفتن اینها به هم خیلی نزدیکن، شباهت دارن، نه اینکه انسان امروزی که خب تکامل یافته پیشرفت کرده، نه انسان های بدوی. بروز امراض مشترک، تغییراتی که در جنین و در رحم مادر ایجاد می شود، بقایای خصایص اجدادی از قبیل ماهیچه های جنباننده گوش که در انسان تحلیل رفته و استثناءً در بعضی نمو اتفاقی دارد، یعنی گاهی اون برآمدگی در بعضی افراد هست. بله، وجود موی در بدن انسان مخصوصاً در زیر بغل و سینه، وجود بقایای پلک سوم در گوشه چشم انسان را آثاری از وجه اشتراک انسان و حیوان می داند و اختلافات نظیر قائم ایستادن، یعنی دو پا بودن و روی دو پا ایستادن، کیفیت صورت، کیفیت حرکت دست و حتی صفات نفسانی از قبیل تصور، توهم، تخیل، تجرید و تعمیم که اینا کارهای فکری انسانه، اینها را در مورد میمونها آزمایش و آنها را به طور ناقص در میمونها کشف کرده، به طوری که حتی میگوید صفات معنوی مانند نودوستی، محبت، فداکاری، ایثار، احساسات و عواطف در جانوران کامل یعنی بعضی انواع میمونها وجود دارد و بنابراین هیچ دلیلی نداریم بر این که انسان از این نظام کامل طبیعت و از این قاعده غیر قابل استثناء مستثنا شده باشد. بنابراین ما با میمون‌ها، میمون‌های فعلی دارای اجداد مشترکی هستیم. اینها را اجداد ما نمی‌داند، هم که عرض کردیم خواهران و برادران ما می‌داند و می‌گوید دارای اجداد مشترکی هستیم. خب حالا این دیگه گزارشی بود از نظریه ی آقای داروین در تحول انواع به طور کلی و در مورد تحول انواع در خصوص انسان. در مقام این آدرس این را عرض کردم خدمت کتاب توحید صفحه 272. خب نسبت به نظریه داروین ابراز نظرهای حالا به لحاظ علمی ها مستحضرید، ما فعلا بحث کلامی یا بحث فلسفی نداریم. انشاءالله بعدا به اینا خواهیم پرداخت که اصل کار ما هم همون بحث فلسفی و کلامیه. اما برای اینکه به لحاظ علمی هم جایگاه این فرضیه را ببینیم از نظر دانشمندان، خود ما هم که اهل نظر که نیستیم، تخصص ما نیست، ببینیم اهل نظر و دانشمندان علوم طبیعی در این باره چه گفتن راجع به این فرضیه، قبول کردن یا نه. اصل تحول انواع یک مسئله هست و این فرضیه هایی که میخواهد اون را تبیین بکنه، تبیین علمی مثل لامارک و داروین، اینا یه چیز دیگه است، چیز دیگه است. نقدهایی بر نظر ایشون دانشمندان وارد کردن که به نظرم حالا ما خیلی معطل نشویم، عمده نقدی که اساسی ترین نقدی که بر نظریه هست همان مقدمه چهارمه. به قول مرحوم شهید مطهری، حالا مقدمه اول خب ما نمیتونیم بگیم نه، تغییر پذیری فی الجمله حیوانات یا گیاهان تغییراتی در شکلشون، رنگشون، طعمشون، خصوصیاتشون از نظر اندام، از نظر کیفیات مختلف زیستی هست، یه چیز خیلی واضحی است. پس ما نمیتوانیم بگویم نه آقا، این حرفی که میگویی در موجودات زنده، گیاهان یا جانوران تغییر رخ میدهد، ما بگیم غلطه، این خلاف واقعیت هست. پس مقدمه اول رو نمیشه باید انکار کرد، حرف درست نیست. مقدمه دوم هم که میگوید تناظری وجود دارد بین موجودات، هم بین افراد یک نوع، افراد چند نوع، در مقابل با موجودات غیر عالی، یعنی غیر جاندار، جانداران با غیر جانداران مواجه میشه. این هم حرف درستی است، یعنی این را که نمیشه آدم منکر بشه، نه خیر، اینها با هم دیگه خیلی صمیمی هستند و هیچ گونه نزاعی ندارن. این همه ما میبینیم دیگه نزاعهایی که حتی بین همین حیوانات اهلی وجود داره، چه رسه به وحشی ها، گاهی هم تلویزیون نشان میده دیگه حیات وحش. انسان خیلی، من خودم که شخصا اینجوری اصلا نمیتونم نگاه کنم، یعنی وقتی نشان میده که این حیوانات چجور حمله میکنن به هم دیگه، این گوز بیچاره چطور تومه مثلا بعد پلنگ میشه یا بر میشه، این آدم واقعا خب به حال روحی آدم ناراحت میشه دیگه. حالا شاید بنده اینجور اصلا ضعف بنده است، نمیتونم نگاه کنم اینها رو خیلی و بعضا خیلی دوست دارن میشینن تماشا میکنن، ولی بنده شخصا نمیتونم تماشا. بنابراین خب این یه واقعیتش دیگه، نمیشه این آدم منکر بشه. پس این مقدم یه دوم قابل انکار نیست. حالا یک کم و کیف و خصوصیت بحث آخره. این هم که اون چه که یک مزیتی داشته باشه میتواند در این رقابت و نزاع برنده بشود، بماند، این هم که نمیشود گفت نه. از قدیم گفتن که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. هم معمولا میگوین دیگه، چیز واضحی است که بالاخره باید توانایی که از الان در همین دنیایی که ما زندگی میکنیم، آقایان دیگه همه مستنظر هستید، این ابر قدرت ها شیاطین مستکبرین با قدرتی که به دست آوردن با مستضعف کردن که مردم، یه قدرت شیطانی به دست آوردن. حالا ما بدون این که مجهز بشیم که نمیتوانیم با اینا مقابله کنیم، باید حتما قوی بشیم و الا اونا بر ما غلبه میکنن، چیز واضحی است. پس بنابراین این را هم نمیشود انسان این کار بکنه. تا اینجا انما الکلام در همون مقدمه چهارم که شما که میفرمایید این مزیت به نسل بعدی منتقل می شود، مثلا عضو قوی تری داره، قامت بال بلندتری داشته، اعضای بدنش قوی تر بوده، نیرومندتر بوده، حالا اینا این صفات به صلاح برجسته مزیت ها که باعث بقا بوده تا اینجا آمدیم، خیلی خوب، اما حالا این منتقل می شود به نسل بعدی، علم وراثت می گوید نه، ما هم هر دیاز خودمان نداریم، نمی توانید داشته باشیم چون تخصص ما که نیست، ولی در علم وراثت ثابت شده است که اون تغییراتی که در سلول‌های جنسی و در ژن‌ها واقع بشود اونها قابل انتقاله، وراثت مربوط به اوناست، اما اگر تغییراتی در سلول‌های بدنی که این ساختمان ظاهری بدن موجود زنده است، حالا چه گیاه و چه بخصوص در حیوانات، حالا بیشتر بحث ما در حیواناته، این تغییرات و این صفات قابل وراثت نیستند. در اون جلسه ای که نظر لامارک رو نقد کردیم خوندیم دیگه مفصل اون عبارت که گفتن که بدن موجود زنده، بدن حیوان از دو گونه سلول تشکیل شده است، سلول ها و یافته های بدنی و سلول ها و یافته های جنسی که به اونا میگن گانه ها، که البته خود اونها باز یک تشکیلات پیچیده ای دارن، همون سلول های به اصطلاح جنسی که در مرد و زن وجود دارن یا در جنس به اصطلاح نر و ماده وجود دارن و از طریق اونها نطفه منعقد میشه و فرزند به وجود میاد، حالا چه انسان چه غیر انسان. خلاصه این وراثت حرف درستی است، یک قاعده است که اونجا هم عرض کردیم، حتی قبل از علم در روایات ما هم اشاره به آن شده هست، اما اینکه چه صفاتی منتقل می شود، آقای داروین یا آقای لامار این خصوصیات مربوط به دستگاه ظاهری موجود زنده، عضو قوی تری داره، قد بلندتری داره، بالاخره خصوصیات جسمانی داره، اینا باعث شده که این بتونه بمانه. خب اما این چطور منتقل می شود که بعدم تکامل پیدا بکنه و اونقدر تکامل پیدا کنه تا یک تفاوت نوعی به وجود بیاره، این رو شما نمی توانید اثبات کنید. پس بنابراین از نظر علم وراثت این مشکل را داره. حالا اون روز که من براتون خوندم دیگه عباراتون، کتاب تاریخ فلسفه علم را، در همین کتاب توحید بحث مفصلی داره، این خوندنی است، من پیشنهاد میکنم که انشالله دوستان یا رجوع بفرمایید. اینجا حالا من یه قسمت چه میخوانم، عبارت زیاده، اینجا میفهمن که دانش عصر حاضر چه میگوید، اما دانش عصر حاضر چه میگوید؟ یک سال پس از مرگ داروین دانشمند برمیشد جنین شناس مشهور بلژیکی به نام وان بندان، یا وان بندان یا بندانشون فقط ترجمهش نوشته از اون کلمه یه اصلیشون ننوشته کلمه، حالا یکی از کیفیت تولید مثل را در جانوران کشف کرد. این اکتشاف دوره نوی در زیست شناسی آغاز کرد. این دانشمند ثابت کرد که اساس امر تولید مثل بر اتحاد دو نطفه از پدر و مادر به نام اسپرماتوزئید و اوول صورت می گیرد. این دو نطفه که دو موجود تکسلولی بیشتر نیستند با یکدیگر ترکیب شده و پس از تقسیم و تکثیر بالاخره به صورت انسان کامل یا موجود دیگری در می آید. بنابراین طفل دنباله وجود پدر و مادر است و اگر قرار باشد صفتی به ارث به اعقاب انتقال پیدا کند باید حتما از طریق این دو سلول صورت بگیرد. لامارک و داروین عقیده داشتند که تمام تغییراتی که در موجودات چه بر اثر تغییرات محیط و چه بر اثر تعلیم و تربیت و هر عامل دیگری ایجاد می شود به ارث عیناً انتقال داده می شود، اما تجربیات و علوم امروز این مسئله را رد کرد و ثابت کرد که صفات اکتسابی به ارث برده نمی شود. بعدش اونها رو چند تا آزمایش نقل میکنه که دانشمندان اینا رو آزمایش کردن. میگوید صفات اکتسابی به یکی از این صورت ها هستند، یعنی از این طرق حاصل میشن: قطع عضو، مسونیت، بیماری، محیط، استعمال و عدم استعمال، تعلیم و تربیت. برای هر یک از اینها آزمایش های مکرری کردند که ما برای هر کدامشان فقط یک آزمایش را توضیح می دهیم. درباره قطع عضو آمدند دوم 22 نسل متوالی، یعنی 1952 موش را قطع کردند. دیدن آخرین موش با دومی کاملا طبیعی و سالم به دنیا آمد. 22 نسل در مقام قیاس با انسان معادل 500 سال، یعنی 5 قرن است. بعد متوجه شدند که مسلمان ها و خصوصا کلیمیان قرن هاست که اولاد ذکور خودشون را ختنه می کنند و پس از طی قرن ها این صفت هنوز ارثی نشده و افراد ختنه نشده به دنیا می آیند. از این مطلب روشن‌تر حالا دیگه یک مثالی هم زده، اون من دیگه نمی خوانم. دوم بیماری. آمدن به یک عده خرگوش باردار 20 روز پس از بارداری محلول قوی نفتالین را با روغن نیمگرم خوراندن. بیچاره خرگوش ها و موش ها که بشر خلاص هر کسی را در میاد. این مایه بر روی عدسی چشم خرگوش اثر می کند و آن را کدر می نماید. دیدن که نسل اول حاصل از این خرگوش ها همه با عدسی کدر به دنیا آمدن، ولی نسل های بعدی همه با عدسی سالم به دنیا آمدن. بنابراین بیماری به ارث برده نمی شود و مسئولیت های ناشی از بیماری هم به ارث برده نمی شود. این دانشمند علم طبیعی، یکی از دانشمند علم طبیعی آمد 69 نسل متوالی دروزوفیل یا مگس سرکه که قبلا هم گفتیم قضیهش را در قدم برای مدتی در تاریکی پرورش داد. بعد آخرین مگس حاصل از آخرین نسل آنها را به روشنایی آورد. دید کوچکترین تغییر در ساختمان جسمانی چشم آنها دیده نشد. 69 نسل متوالی در مقام قیاس با انسان معادل 1500 سال، یعنی 15 قرن است. یعنی اگر اجداد ما از 15 قرن پیش، یک قرن قبل از اسلام، در تاریکی مطلق به سر می بردند، امروز چشمشان به همین وضع و ساختمان و دیدی که الان هست باقی می ماند. بنابراین استعمال و عدم استعمال باعث انتقال این صفت به ارث نمی شود. درباره محیط هم هاکذا آزمایش کردم، نه آقا محیط هم اثری نداره. تعلیم و تربیت مردده، دو تا قوله که آیا صفاتی که از راه تعلیم و تربیت می شود منتقل می شود یا نمی شود، دو تا نظریه است. بعضی از آزمایش ها مثبت بوده، بعضی از آزمایش ها منفی بوده، لذا هنوز به رأی مثلا علمی قاطعی نرسیدند. ایشون نتیجه میگیره: بنابراین آنچه مسلب است صفات اکتسابی ناشی از قطع عضو، استعمال و عدم استعمال، محیط و بیماری ها هیچ کدام به ارث برده نمیشوند و به این ترتیب اولین پایه فرضیه لامارک و داروین فرو میریزد، چون اساس نظریه آنها بر روی انتقال صفات اکتسابی بود. این مطلبی است که صفحه 273 تا 275 ایشان این مطالب را بیان کردند. بنابراین اگر ثابت می شد، یعنی شاهدی پیدا می شد که بله صفات اکتسابی، این ویژگی ها، مزیت هایی که در اعضای بدن موجود زنده هست منتقل می شود به ارث، می شد این حرف را به عنوان یک فرضیه مطرح کرد. اما حالا که علم این را رد می کنه دیگه قطعا این قابل بحث نیست، لذا از این عبور کردن از فرضیه داروین. حالا بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد از فرضیه داروین عبور کردن به یک فرضیه جدیدی، اسمش هست فرضیه جهش یا موتاسیون. ترجمه فرمان را بعدا بگیم که اون چی گفتن، آیا اون قابل قبول از لحاظ علمی یا نه. این یک نکته بود که به لحاظ قانون وراثت اینجا مشکل داره. توجه می فرمایید. یک نکته هم هست که در خصوص انسان، این حالا کلی قضیه بود، اعم از انسان و غیر انسان، این نقد وارد شده که انتخاب طبیعی داروین با یک مانعی مواجه است به نام اصل وراثت ناپذیری این صفات اکتسابی و بدنی و اینا. در خصوص انسان در زمان خود ایشون، قبلا هم عرض کردم خدمتتون، یک دانشمند اونم انگلیسی به نام والاس در همون زمان تحقیق میکرده، ایشان نظرش با داروین در مورد اینکه انسان با میمون مثلا خیلی شباهت داره و نزدیکند و اینا، نظرش مخالفه و حرف ایشون رو در واقع رد کرده. این مطلب را آقای ایان باربور در کتاب علم و دین آورده، حالا من یک کیش را خدمتتون میخوانم. عبارت اینه، البته یه مقدار من مختصر کردم عبارت، ولی مال خود کتاب و مال ایشون. والاس که خود از طرفداران تحول و تکامل انواع است، یعنی خودش رو بین اصل تحول انواع را قبول داره، منتها فرضیه داروین را به خصوص در مورد انسان نقد میکنه، نه اینکه حالا منکر اصل تحول است، این قبول نداره. فرضیه انتخاب طبیعی داروین را در خصوص انسان نارسا میدانست، زیرا نمیتوان قوای دماغی این فکریه عالی تر انسان را نمیتواند بخشید زیرا نمیتواند قوای دماغی عالی تر انسان را توجیه کند، به گواه این که اندازه مغز در قبائل بدوی که مثلا داروین میگفته از شما اونها رو مقایسه کنید با میمون ها، اینا با هم شباهت دارن، مستهم هستن، پس به ما امکان میدهد که بگوییم اینا یک مثلا نیای یا جد مشترکی دارن. اندازه مغز در قبائل بدوی با اقوام متمدن تفاوتی ندارد و عملا دارای توانش های عقلی است که بسی بیشتر از نیازهای ساده زندگی بومی بدوی آنهاست. یعنی اگر بخوایم بگوییم شرایط زندگی منشأ این شده است که اینا یک چنین دستگاه فکری داشته باشن، اون انسانهای بدوی رو بخوایم اینجور بگیم از حیوانات منتقل شده و یه مغز کوچیکی داره، و یه مغز خیلی کوچیکی میداشتن ابتدایی در حد اون زندگی ساده، در حالی که نه، دستگاه مغز اونا هم مثل انسانهای متمدنه، منطقه البته مثلا یک فیلسوف از مغزش استفاده کرده، این پرورش پیدا کرده، اون از این مغزش استفاده نکرده، نه اینکه اصلا دستگاه مغزش از اساس کوچکه، نه خیر، البته کسی از یک امکاناتی داره، نیرویی داره استفاده میکنه، پرورش پیدا میکنه، روش پیدا بله که و عملا دارای توانش های عقلی است که بسی بیشتر از نیازهای ساده زندگی بومی بدوی آنهاست که برای رفع نیازهای این زندگی مغز کوچکتری نیز کافی می بود. بنابراین تکامل انسان روندهای متمایزی را طی کرده است. توجه می فهمید، نمی تونیم بگیم که انسان بعد از مثلا در ردیف میمون و از طریق میمون و اینها به اینجا رسیده بله، که در چهارچوب صرفاً زیست شناختی داروین نمی گنجد. یعنی فرضیه داروین در توجیه و تفسیر تکامل انسان ناتوانه، باید یه فکر دیگری بکنیم. ایشون ظاهراً خودش معتقد بوده که یک اراده و قصد متعالی دخالت داشته، یعنی یک اراده و یک قصدی و هدفی متعالی در اینکه یک چنین موجودی، حالا البته اون از راه فرآیند تکامل در یک مسیر قرار بگیره که به این مرحله برسه. حالا اگه ما بخوایم یک مقایسه بکنیم حرف والاس را، مثلا چطور میگوییم که این آیه شریفه قرآن که میفهمد ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. مثلا ایشون میگه که اگر ما تکامل را هم در مورد انسان در نظر بگیریم، یک عنایت و قصد و اراده متعالی باید در کار بوده باشه تا یک چنین موجودی پدید آمده باشه. صرف اینکه یک تحولات زیست شناختی طبیعی که مثلا تحول سایر موجودات رو بتوانیم بر اساس رو تبیین بکنیم، حالا منهای اون اشکال وراثت ها، منهای او، صرف اون نمیتواند پیدایش دستگاه روحی و فکری انسان را توجیه بکنه. این حاصل حرف و نقد والاست که همتراز و همزمان با خود آقای داروین بوده. وی همچنین بر این عقیده بود، اینا دقت کنید، که فاصله بین عقل انسان و میمون بیش از آن است که داروین اذعان کرده بود و قبایل بدوی هم نمیتوانند این فاصله را پر کنند، زیرا قوای دماغی طبیعی آنها به پیشرفتگی اقوام متمدن است که عرض کرد. همچنین این هم یک نکته دیگه، این واسه یک فرقی که والاس میگه که نقد میکنن حرف داروین را، میگوید دستگاه فکر و مغز انسان حتی بدویش با میمون تفاوت خیلی فاحش داره و با انسان متمدن چندان فرقی نداره. توجه میفرماییم، این نمیتوانیم از این فرایند ما بیان بگیم یک نیای مشترکی بوده است، یه شاخه شده است میمون، یه شاخه میشن شده است انسان. فرق خیلی عظیمه. کم بله؟ بررسی کردن دیگه، اینا دیگه بررسی آزمون کردن، مطالعه کردن. انسان بدوی که هست که الان انسانهایی که در قاره های دور افتاده جنگ را میگن بدوی، نه نه انسانهای فسیل، انسان بدوی. انسان بدوی یعنی انسانهایی که در مثلا قاره های دور افتاده زندگی میکنن، از مدنیت و تمدن و مباحث فکری و حقه ها و کلک های امثال ما هایی خبری ندارن بیچاره ها، اونا را بهشون میگن بدوی. نه مراد بدوی که مراد اون نیست که انسان های فسیل شده دیری نه، نه این همه که زنده هستن، هستن. نه دالا داروین را گفته، این دار نقد میکنن حرف داروین را. دار همین ها میدانن، خب بالاخره این حرف داروین رو نقد میکنه. داروین آمده گفته اگر میخواید ببینید حرف من درست است یا نه، آدرس بروید استرالیا، قاره های دور افتاده بدوی ها رو مطالعه کنید، اونها با میمون ها شباهت دارن از نظر مغزی. پس فرضیه من که من میگویم که انسان نسل اولیه که حالا چیز شده است در اختیار ما نیست با میمون اشتراک دارن، این شاهدشه. ایشون میگه این درست نیست، شاهد شما. بابا آیه قرآن شکابه داریم داره از این دیگاه کنید دیگه، خیلی قاطی نشد. اجازه بدی دیگه، زبان داروین را والاست هم از شما بهتر میفهمیدن، از مرز هم زمان بودن، هم دوره بودن، با هم تبادل نظر داشتن، در انجمن لینه هر دو آمدن اظهار نظر کردن، مقالشون را خوندن. والاست که دیگه نمیگه داروین چه میگه نمیفهمیده که، میگه اینجا دیگه در این جا حاشیه نزنید، نرهای علمی اوناست. خب این یک نقد کردن. چی میخواستم بگم؟ باز یک وقت نیست که من یه خاطره هایی به ذهنم میاد، یه قصه از آدم های بدنی بدوی عرض میکنم، حالا یک کتاب بکنم مختصر بگم. اولین سفری بود من رفتم بلوچستان، 10 روز در یک جایی بودیم که اون وقت بخش بود، حالا شرح شده، ماه محرم و دهی عاشورا. بعد قرار شد که بریم اطراف اونجا. اولین باری هم بود که یک طلبه شیعه از حوزه میرفت برای تبلیغ اونجا، انتخابات ندیده بودن یه روحانی شیعه از حوزه یه قم بره تبلیغ، برایشون عجب بود. ژاندارمری اون وقت ما داشتیم، اوایل انقلاب بود دیگه، اوایل جنگ بود، بیسیم میزدن به اونا، ژاندارمری خبر میکردن که بله مثلا فلانی یه طلبه ای از قم آمده میخواد بره فلان جا تبلیغ بین علما و مردم اهل سنت اونجا. شما برید به علماشون بگید آماده باشن و مردم تو مسجد، ما میرفتیم، بنده میرفتم مسجد، معمولا میرفتم مسجد، میرفتم نماز بخوندیم و بعدم صحبت میگردم. خب خب هی رفتیم و رفتیم و رفتیم و رفتیم و خلاصه تا رسیدیم به یک روستایی. خیلی دیگه دور افتاده بود روستا. ظهر شد. میخواستیم نماز بخوانیم، امام جماعتشون هم نبود. اینا خوش چیز بودن. آدم های صادق و سالمی بودن، یعنی هیچ هیله پیله‌ای نداشتن. به ما گفتن آقا شما به ما اعتماد کردن، یعنی به بنده. معمولاً اهل سنت به شیعه اقتدا نمی‌کنن. بله، ما گفتن آقا نماز رو چش. ما نماز رو ما اقتدا کردن اون بندگان خدا اونجا. نماز رو خواندیم و بعد صحبت کردیم و آمدیم. طرفای عصر بود، حالا یا بعد از ظهر بود به هر حال. شاید هم نماز عصر بود، حالا دقیقاً یادم نیست، نماز عصرشون رو عصر می‌خوانن دیگه. من دیدم که گوسفندایی دارن میان از صحرا، گل گوسفند و اینها هست، ولی ظاهرن چوپان چیزی در کار نیست، همین گوسفندا خودشون دارن میان و بعد تقسیم میشن میرن خانه های مختلف. گفتم که من شما چوپان چیزی ندارن، این گوسفندان سر خود میرن سر خود میرن. گفتن آره، ما اینا رو صبح که میشد از خونه بیرون میکنیم، میرن تو بیابون میچرن، بعدم برمیگردن میرن. عجیب عجیبیه. خب این چطور آخر گرگی درندهی بیابان کوه آسیبی مینا نمیزنه؟ گفتن چرا از سگ گندهی ما داریم، ولی خب به هر حال تلفات هم داریم. گفتن خب چرا چوپان نمیگیرید؟ چون یه چوپان بگیرید که تلفات نداشته باشید. گفتن آقا وسعمون نمیرسه، پول میخواد، ما اونقدر پول نداریم که بدیم چوپان به چوپان برادیم. گفتم من یه راه حل به شما میدم، نمیخواد پول بدید هم چوپان درست کنید. گفتم مگه میشه؟ گفتم من بهتون میگم، من بچه ده هستم. بله. گفتم مثلا جناب عالی چند تا گوسفند دارید؟ مثلا گفت 5 تا. گفتم شما چند تا؟ گفت مثلا 10 تا. شما چند تا؟ گفت مثلا 8 تا. درست بود. گفتم خیلی خب، بیاد به نوبت یک نفر برید. هر روز که چوپان نمیخواد که، هفته ای ممکن از نوبت شما یک روز بشه، شما ماهی یک دفعه نوبت شما بشه. برید سنتونم. خدا شاهدها این حرف را که من زدم، اینا همجوری هی به هم نگاه کردن، انگار که الان یک وحی از آسمان آمده، یک حرف عجیبی، عجب چیزی میگه این آقا. ما شدن ایستا این هم میگن انسان های بدوی رو نگاه کنم. حالا این بدوی در ایرانه، حالا برید شما جلوتر، اصلا بدوی های در قاره های خیلی دور افتاد. البته اینا خوش شانس انا ناهاری برای ما درست کرده بودن. خدا خدا واقعا بگم اینا اهل بهش میشن آخرش با همین صداقتشون. ها همه چی از خودشون بود، برنج خودشون بود، نمیدونم روغن خودشون بود، ماست خود، همه چی مال خودشون بود. آوردن یه غذای درست کردم خوردم. مردم بسیار ساده خوشتینن. حتی گفتم یه وقت دوستان یه آقای بود، عالمشون هم بود بنده خدا، همون عالم کلک ملک نداشت اون وقت، به خاطر اینکه با این وهابیت و این چیزا این قاطع نشده بود. به نظرم میاد زمان جنگ بود دیگه. 6500 تومانی به من داد، گفت من میدم به شما، شما برید بدید به جبهه، برای جبهه اینا را من میدم که سر به جبهه بشه. یعنی آدم هایی خوش قلب اینا. الان این وهابی های خریز عربستانی غیر زاله چقدر تبلیغ کردن ها. من این چند سالهایی که میرفتم اخیرا برای این همایش ها میدیدم در افکار و عقاید بعضی از حتی علمای مسن اینا تأثیر کردن ها، یه جور شک و تردید های ایجاد کردن، تبلیغات کردن. و خب پول و این چیزا هم که اینا زیاد میآورن، تطمیع میکنن، تهدید میکنن، خیلی کارا مهم. آقای حاشیه طولانی شد، آب ببخشید. پس بنابراین این یک نقد شد. این یک نقد مختصرم یه دقیقه عرض کنم. آقای والاس دانشمند طبیعی داره داروین را نقد میکنه در خصوص انسان. یکی راجع به مغز بود، دستگاه تفکر. یکی هم میگوید همچنین در حالی که داروین تفاوت ناچیزی بین مبادله علائم در حیوانات حرف نمیزنن، حالا به این سطحی که ما داریم علائمی مبادله میکنن، ملاحظه کرده اید دیگه در حیات زیست و این آدم نگاه میکنن اینجور هستن. مثلا فرض کنید که یک قناری روی درخت نشسته است میخوانه، اون یکی هم دوباره شبیه او دوباره میخوانه، با هم دیگه گفتگو میکنن، این مبادله میکنن علائمه. داروین گفته بود خیلی فرقی نمی کند، این علائم با زبان ما چندان فرقی نداره، چون این را کم دیده بود فرقش را. ولی آقای والاس وی زبان را کاملا متمایز و یک تفهیم و تفاهم کنایی می دانست. توجه کردین؟ الان هم بحث است، الان علم زبان شناسی مستحضر یک رشته اصلا دانشگاهیه و این زبان را با فکر ربط می دن، با اندیشه. اینه اینکه صرفا یک علائمی باشه قرار دادگیریم، محتوای تفکر عقلانی داره. بعد این آقای ایان باربور، این کلمه رو بگم تمام، ایان باربور میگوید در هر یک از این موارد که داروین یه چیزی میگفت، والات یه چیزی میگفت خلاف او بود، پژوهش های بعدی بیشتر در جهت تأیید آراء والات بود. یعنی حرفای والات از نظر علمی پذیرفته شده سره. پس اینکه اون نقد ژنتیک و بحث وراثت که حالا مانع بر حال سر راه بر این نظریه رو توجیه کرد، یکم این راجع به خود انسان این تفاوت هایی که وجود داره، این رو از کتاب علم و دین 115. جمجمه هایی که با انسان امروزی هست. بله بله، یعنی قرینه و شاهده بر اینه که اون حرف ایشون که اون انسان های اولیه دستگاه مغزشون خیلی خیلی ساده بوده با میمون ها. بله، از کدر این شواهد، حالا ایشون هم میگه شواهد پژوهش ها والات را تأیید کرده روز روز. این تا اینجای مسئله، انشاءالله در جلسه بعد ببینیم اون فرضیه جدید که بعد از فرضیه داروین به نام موتاسیون مطرح شد چه است و اون چه مقدار میتونه این تبیین کنه تا ادامه. صلی الله علیه و آله.